ساعت 23 11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بریتانیا اعلام کرد قطعنامه‌ای را برای توقف درگیری‌ها در یمن به شورای امنیت می‌برد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر نسبت به انتخاب دونالد ترامپ هشدار داد. و مقام‌های امنیتی ایران از بازداشت 11 نفر در استان فارس خبر دادند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. بریتانیا میگوید پیشنویس قطعنامه جدیدی را با هدف پایان دادن به درگیری‌ها در یمن به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد داد. به گفته یه نماینده بریتانیا در شورای امنیت، پیشنویس این قطعنامه با هدف قطع فوری درگیری‌ها و سرگیری مذاکرات صلح طی روزهای آینده در اختیار اعضای شورای امنیت قرار می‌گیرد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل هفته گذشته نتوانستند بر سر قطعنامه‌ای در محکومیت حمله هوایی شنبه گذشته که به کشته شدن حدود 140 نفر انجامید به توافق برسند. درگیری‌ها در یمن از زمان بی‌نتیجه ماندن مذاکرات صلح در کویت شدت گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر نسبت به احتمال انتخاب دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد و گفت اکنون خود دموکراسی به رأی‌گیری گذاشته شده است. آقای اوباما که در جمع هواداران هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در ایالت اوهایو سخنرانی می‌کرد، گفت در روز انتخابات مدنیت و تسهل، ادب و نزاکت، صداقت، برابری، مهربانی و تمام دستاوردهای این 8 سال به رأی گذاشته می شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین انتخاب ترامپ را خطری برای نظام سیاسی آمریکای ایالات متحده آمریکا دانست و گفت در صورت انتخاب او تمام پیشرفت‌های کشور در دوران 8 ساله ریاست جمهوریش دور ریخته خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 8 نوامبر برابر با 18 آبان ماه، کمتر از یک ماه دیگر برگزار می شود. ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا اعلام کرد حملات هوایش به مواضع گروه داعش در موسل و اطراف آن را تشدید کرده است. این ائتلاف در بیانیه خود که روز جمعه منتشر شد، گفته است که طی مدت 2 هفته گذشته بیش از 50 بار مواضع گروه حکومت اسلامی را در اطراف موسل بمباران کرده است. افزایش حملات هوایی در موسل همزمان با آماده سازی نیروهای عراقی برای حمله به این شهر و بازپسگیری آن از گروه داعش انجام می‌گیرد. و در ایران، مقام‌های امنیتی استان فارس از دستگیری 11 نفر در نقاط مختلف این استان به اتهام تلاش برای انجام عملیات تروریستی همزمان با روزهای عزاداری ماه محرم خبر دادند. احمد علی گودرزی در گفتگو با خبرگزاری مهر افراد دستگیر شده را وابسته به گروه‌های تکفیری عنوان کرد و گفت که بیش از 100 کیلو مواد منفجره از آنها کشف و ضبط شده است. هادی پژوهش معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس هم افراد بازداشت شده را وابسته به داعش عنوان کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت که هدف آنها انجام عملیات انتحاری در چند حسینیه و محل تجمع مردم در روزهای تاسوعا و عاشورا در جنوب استان فارس بوده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه از کشف و خنثی‌سازی یک عملیات تروریستی و بازداشت چند تبعه خارجی در استان فارس خبر داده بود. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران اتفاقات رخ داده در مسابقه فوتبال میان ایران و کره جنوبی را باعث خشم عربستان خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خاتمی در صحبت‌هایش با اشاره به نوشته‌های یک روزنامه عربستانی گفت این کشور از اینکه ورزشگاه آزادی سیاه‌پوش شده بود خیلی سوخت. او در عین حال اشاره‌ای به نام این روزنامه نکرد. به گفته امام جمعه تهران در جریان مسابقه ایران و کره جنوبی نه تنها هیچ حرمت شکنی نشد، بلکه به گفته او ورزشگاه آزادی یک پارچه عزاخانه بود. پیش از آغاز بازی ایران و کره جنوبی که روز سه‌شنبه برگزار شد، در ورزشگاه آزادی مراسم عزاداری برگزار شد و عده زیادی از تماشاچیان لباس سیاه پوشیده بودند. و خبر آخر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافقی را تصویب کرد که به موجب آن روسیه حق خواهد داشت در مدت زمانی نامحدود از یک پایگاه هوایی در سوریه استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پایگاه هوایی حمیمیم در شرق لازقیه به شکلی دائمی در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار خواهد گرفت. نیروی هوایی روسیه از نزدیک به 1 سال پیش رسماً وارد نبردهای داخلی در سوریه شده است. تا ثانیه‌های دیگر دعوت می‌کنم که شنونده برنامه میزبان از همکارم صادق سبا باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما ابراهیم گلستان است. آقای گلستان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های ادبی و یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران ایران در بیش از نیم قرن اخیر ایران بوده است. و همچنین با تأسیس استودیو گلستان در دهه 30 دو فیلم سینمایی با نام‌های خشت و آینه و اسرار گنج دره جنی ساخت و فیلم‌های مستند زیادی از جمله آتش، از قطره تا دریا و موج و مرجان خارا تولید کرد. بسیاری از منتقدان ادبی او را از پیشگامان داستان نویسی کوتاه در ایران می دانند و کتاب آذر ماه آخر پاییز او را که حدود 70 سال پیش نوشته از شاهکارهای ادبیات معاصر فارسی می دانند. آقای گلستان در بیان دیدگاه‌هایش صریح و بی‌پرواست. او 94 سال سن دارد و من برای گفتگو با او به منزلش در حدود 100 کیلومتری لندن آمدم. آقای گلستان خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میدونی که ما در این برنامه معمولاً از شخصیت‌های معروف میپرسیم که 5 نفر از کسانی رو که بهش علاقه‌مندن چه معاصر چه تاریخی معرفی کنن. من میخواستم از شما بپرسم شما به کدوم 5
من شخصیت معروف نیستم. خب چه
خود شما ممکن نباشید، ولی خیلیا به هر شما یکی از برجسته‌ترین نویسندگان و روشنفکران معاصر ایران.
من به صفت روشنفکر اعتقاد ندارم. حتی بعضیا اینقدر به این مسئله تعجب میکنن که امضا میکردن مثلا آگاه، مجله چاپ میکردن مثلا روشنفکر. آخه اگر این روشنفکره، فرض میکنیم که یونگ چی کار است، فروید چی کار است، انگلس چی کار است، تعارف
ها بیم کنار. اوکی، نویسند و فیلمساز که هستیم، اونا که ایرادی
بودم، حال که نیستم.
به هر حال میخواستم از شما بپرسم 5 نفری که ما میتونیم به عنوان حداقل 5 نفر از افراد مورد علاقه شما اسم ببریم، کیا میتونن باشن؟
خب علاقه من در چه کانتکست، در چه متنی، در چه زمینه ای؟ اگر بخوام تقسیم بندی بکنیم، بگیم که در مورد نویسندگی و مواد یه نفر انتخاب بکنم، چطوری میتونم از یه نفر انتخاب بکنم؟ اگر بخوام بگیم در مورد چون اسپورت، خب یه نفر انتخاب بکنم.
حالا شما
ظلم به خود معلومات ذهنی من میشه، به احساسات من میشه.
میدونم شما هم در تجربه شخصیشون هم در مطالعاتتون برای خیلی آدما رو میشناسید، مطالعه میکنید، ولی در این برنامه چون ما 5 نفر در مورد صحبت میکنیم، من میخواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه در مورد 5 نفر صحبت بکنیم. مثلا شما همینطوری که قبلا گپ میزدیم آدمایی مثل اسحاق اپریم دوست داشتید.
اپریم خیلی چیز کاندید درستی است برای این کار.
اپریم یکیه دیگه، از کسانی دیگه که از دوستان شما بودن مهدی سمیعی.
آره
مهدی خوبه،
خیلی
این شد 2 نفر. بعد من میدونم که شما دفعه پیش که ما صحبت کرده بودیم، روزهای قبل از ضبط این برنامه، شما از رضا شاه و استالین اسم بردید، اونها هم میتونیم صحبت بکنیم.
خوره
میشه 4 نفر میمونه. 5 هم شکسپیر، دفعه پیش گفتید که اگر یک نویسنده باشه میتونه در بین خارجی
در بین خارجی هیچ گفتگو نداره که من میگم مولوی، میگم سعدی و این دوتا از هر کسی هم بالاتر میدونم.
بسیار،
ولی در حد، یعنی اگر 3 نفر بخوام اسم ببرم از نویسنده ها یا از اونایی که خلق کردن به وسیله کلمه، حتما میگم مولوی، سعدی، شکسپیر. برای خاطر که نظر شخصی من، هر چه ممکن اشتباه میکنم، نظر شخصی تو تمام کارهای هنری به آدمه. کی به آدم رسیدگی کرده، کی آدم رو سعی کرده بشناسه و سعی کرده بشناسونه. تو اینا که هم میشناسم واقعا به اندازه داستایفسکی هم هست، فوکنر هم هست،
خیلی هستم من. ولی شما میخواین در مورد 5 نفر صحبت بکنیم؟
مولوی، سعدی، شکسپیر. آره
میخوام اون 3 نفر اصلا باشم مهموناتون،
هر چی بخواد. شما
چون میگم 5 نفر ما میخوایم انتخاب کنیم، میتونیم بگیم شکسپیر و سعدی، میخوایم بگیم مثلا 2 نفر
مولوی. اگر به خود بگی سعدی نمیتونی،
پس میگیم فقط شکسپیر با من نویسنده. ولی بعد شما میتونید موقعی که شکسپیر رو توضیح میدید بگید فقط شکسپیر نیست، مولوی و سعدی.
خب بگید 7 نفر تمام میشه.
خب ما یا مهدی سمیعی رو میخواید کم کنید مثلا اپتیم رو فقط
نه، مهدی سمیعی به خاطر نزدیکی ذهنی و فکری و دوستی که من بهش داشتم.
بسیار خوب. پس آقای گلستان، ما در مورد این 5 نفر صحبت میکنیم: اسحاق اپریم، مهدی سمیعی، شکسپیر، رضا شاه و استالین.
خیلی خوب. هر چند رو انتخاب بکنی فرایم فرق میکنه.
این 5 نفر. شما میدونید من در این برنامه رسمی که برای ایجاد تنوع یک موسیقی هم پخش میکنم. برای شما که اهل موسیقی هستید من میدونم.
من اصلا اهل موسیقی نیستم.
بابا هستید، من میدونم شما با دقت همه رو گوش میدید.
خب واضحه با دقت، خیلی 60-70 سالی که با دقت گوش میکنم.
گوش میدید همه رو، جزئیات چی میدونید، سمفونی رو با مثلا 9 بتون به چندین روایت میشنوید، روایت کارایان با کمپلر رو میدونید چه فرقشه. برای من از شما خواستن که مثلا بریم یه چیزی انتخاب بکنیم به خصوص چیزی کلاسیک سوال نادرستی و من نمی کنم، ولی از تصنیف های ایرانی چطور؟ شما تصنیف ایرانی گوش میدید اصولا؟ علاقه دارید؟
خیلی آره، تصنیف هایی هست که قمر خونده، تصنیف هایی هست که بدیزاده خونده، تصنیف هایی هست که دلکش خونده.
دلکش شما میشناختید اون موقع قدیم اصلا؟
قدیم یعنی که؟
یعنی اون موقعی که مثلا دلکش خواننده بود یا قبل از اینکه
خواننده بشه؟ قبل از اینکه خواننده بشه یعنی دیده بوده بشه. و نمیدونم که این آواز میخونه. دلکش با اومده بودن توی کارمسرای زندگی میکردن، توی خیابون سیروس، خونه عموم بودم تو کوچه شیخ مرتضی تو خیابون سیروس، این ور خیابون بود کارمسرا، اون ور خیابون بود.
برای من از اون موقع شما دلکش دیدیم؟
من دیدی بودم اشاره. وقتی گفتن یه وقتی تصدیف شنیدم، آواز شنیدم، گفتن که این همونه، من تعجب کردم که ولی واقعا خوب میخوند. یعنی دو تا آدم هستن که واقعا شاید دلکش به اندازه کافی سواد نداشت، ولی خب بهش میگفتن که اینه. وقتی میگفت با خودش هم هویت میکرد و قمر مختص با. وقتی قمر توی آوازهای خودش خدا میگه، این اصلا جگر آدم کنده میشه.
تصنیف های دلکش هم بیشتر معینه کرماشای یه نواب صفا آره، ساخته. آره؟ هیچ تصنیف خاصی به یادتون میاد مثلا؟
خفش شا
یکی شا اگه میگید مثلا من تو اینجا پخش کنم
شده.
یاد من کن،
یاد من کن، بارکلا
یاد من کن. خوبه آره. مثلا از ترانه هایی که
آره،
شما برای شما خاطر انگیزه.
هر کجا
در مورد اسحاق اپریم. اسحاق اپریم خب یکی از دوستان نزدیک شما بود، شما از قدیم ایشونو میشناسید. اسحاق اپریم اگه میشه توضیح بدی که شما چرا دوست داری، چه جور شخصیتی بود؟
یه آدم صریحی بود، یه آدمی بود که امتیاز علکی به کسی نمیداد، هیچ چیز رو علکی قبول نمیکرد. در زمینه تفکر که اون داشت آدمای دیگه هم بودن، همینطور هم قوی بودن، خلیل ملکی، ولی که میدونهایی که توش تاخت کردن، اپریم توی خیلی از این میدونها تاخت کرد. همی معلم خوبی بود، همی تئوریسین خوبی بود، همی به کار تئوری فکری و عملی اقتصادی کمک کرده بود. یه آدم پرجنبه‌ای بود.
و بعد شما چطوری باش آشنا شدید؟
با یه رفیقم کیانوری، همون کیانوری که بعدم بهش فوش میدن و فلان از طرف بیدن
دبیر کل حزب توده ایران
شد. اولش نبود.
بله بله.
من باش خیلی رفیق بودم، با هم میرفتیم شنا میکردیم. یه روزی من گفت که فردا که بخوایم بریم یا پس فردا که بخوایم بریم یه نفر دیگه هم میبریم شنا کنه با ما، تازه از انگلیس اومده. رفتیم و این اپریم بود. وقتی هم از ایران رفته بود، همین از حیث تحولات ذهنی خودش به این وسعت این آخرش نبود. طبیعی شاگرد بسی بود که توی امتحان کلاس 12 قبول شده بود، توی کنکور بانک که بحث بفرسته خارج حسابداری بخونه قبول شده بود، با این حد رفته بود خارج. خارج که رفته بود درسش زود خونده بود، چون جنگ بود نمیتونستن برش گردونن و خودش هم استفاده کرد رفت اقتصاد خون برای حسابداری که رفته بود. تموم کرده بود کارشو، رفت اقتصاد خوند.
بعد شما بنابراین از طریق آقای کیانوری با
رفتیم آشنا شدید. آره. خیلی هم زود با هم دیگه رفیق شدیم، خیلی زیاد. من اون وقت تازه از چیدم برگشته بودم، از کار که در مازندران داشتم میکردم برگشته بودم و پر از ناراحتی‌های فکری در فرم اداره حزب بودم. دیده بودم که چطور تقلب هست، حقوق بازی هست، کسافتکاری هست، حتی دوزی و حقوق بازی هست، همه این حال
در حزب توده.
ولی نمیتونستی سب بکنی که همه این دوزی ها تمام بشه، حقوق بازی ها تمام بشه، بعد بیری توی حزب توده. یکی از راه‌های درآوردن حرکت اجتماعی از این کسافتکاری ها این بود که بیری توش و یک کاری بکنی. رفتم از مازندران، دیدم که وحشتناکه. اصلا کار به جو این رسید که من شب که میخواستم بخوابم باعث هفته زیر متکام بذارم. نه از ترس مثلا قادی کلاهی های مازندران بیچاره، نه، از ترس خود آدمایی که توی حزب بودن. من به چشم خودم دیده بودم که چطوری یارو زنک فقط به خاطر پوست‌کلفتی شخصی، پررویی شخصی شلاق میزد. جلوی کسافتکاری رو خواسته بودم بگیرم، گردن کلفتاش تهدید من تهدید. همه این حرفا بود.
بنابراین شاید علاقه شما به اپریم این بود، اونم تا اونجایی که من اطلاع دارم میخواست در حزب اصلاحات ایجاد بکنه.
حتما.
میخواد چی کار بکنه اپریم مثلا و کاری کرد؟
نه، آره واضحه کاری کرد. اولین کاری که کرد یک کتابی داشت به عنوان چه باید کرد؟
از تحت تاثیر لنین؟
نه، تمام کلیات رفتارش تا حد زیادی تحت تاثیر لنین بود. ولی اسم اون کتاب رو آره تحت تاثیر اسم کتاب لنین نوشته بود. ولی حرفاش مربوط به، میشه گفت که سایه حرفای لنین بود تا حدی، ولی مربوط به وضع داخل حزب بود، وضع داخلی که خود اپریم هنوز درست نمیشناخت.
و اپریم برابری میخواست اصلاحات بکنه و چه باید کرد نوشت، حزب چه باید کرد قبول کرد پیشنهاد؟
حتما قبول نمیکرد. حزب اشکال اساسی حزب توده این بود که آدمایی که سر کار بودن واقعا یا مثل اردشیر آوانسیان فرض بکنیم توی کتف درس خونده بودن، فکر میکردن که بایست حتما، و همه این حرف قبولونده بودن که اگر حرفی ما بزنیم که مورد قبول و چیز شوروی یا نباشه غلطه. تا حدی عملا اینجوری بود، میگفتن این غلطه ولی به غلطش میکردن. خب این اشکال اساسی این بود توی حزب. و اینو اولش هم هیچ کدوم از ماهایی که میخواستیم اصلاح بکنیم ملتفت نبودیم. آیه نازل شده بود هرچی که میگفتن، و بعدها دیدیم که چه کسافتکاریایی کردن بدون که حتی کسی که رئیس کل موومان حضرت کمونیستی در روسیه بود که ستالین بود اینا خواسته باشه.
بنابراین اصلاحاتی که آقای اپریم پیشنهاد کرد از طرف حزب پذیرفته نشد.
نه،
بعد به همین دلیل بود که اپریم رفت دور برگشت به خارج.
نه، دعوای بانکی بود، بهترین شاگرد بانک بود. اولین کاری که میکرد توی بانک خواست حوزه حزبی درست بکنه و این کارم کرد.
خب
آقای ابتهاج که رئیس بانک بود به این کار مخالف بود.
ابوالحسن
ابتهاج دیگه هشت ابتهاج نبودن.
بله اونایی که شاید یادشون نباشه برای همین من گفتم ابوالحسن ابتهاج.
ولی خب آقای ابتهاج هم درست میگفت، ولی ما اون وقت این درستی رو قبول نمیتونستیم بکنیم، نمیفهمیدیم. ابتهاج خیلی نظریه ساده داشت، میگفت که این بانک باید در ایران رشد بکنه، مرکز اقتصادیات مملکت باشه، بایستی تاجرها تو این بانک بیان پولشون اینجا بذارن وسیله این بانک کار بکنن. اگر تاجر بیاد توی این بانک و ببینه که حرکت کمونیستی توی بانکه، خب طبیعی نمیاد، نکنه شما این کارو.
بنابراین آقای اپریم میخواسته در بانک اتحادیه را بندازه، آقای ابتهاج موافق نبود و اخراجش کردن. از
اخراج نکردن، گفتن این کار بگو نمی کنم. گفتن نمیشه بکنی، نکنی تو با پول بانک رفتی درس خوندی باید به بانک کار بکنی. گفت من رو همه که نفروختم به بانک، من این جوری زور میگید شما، من قبول نمی کنم. اینا چهار پنج نفر بودن، دو تا دیگه که مهمتر بودن خرجی بود و مهدی سمیعی بود، هرچند آدمای خیلی درجه اول پاکی بودن. بعد از جنگ وقتی که صندوق بین‌المللی پول درست میشد در برتن وودز
در نزدیک نیویورک،
در نزدیک نیویورک نماینده های مختلف کشور مختلف اونجا با جمع میشن، نماینده ایران هیئت رئیس هیئت نمایندگی ایران ابتهاج بود. و وقتی نمایندگی ها به هم دیگه معرفی میشدن، نماینده ایران به نماینده انگلیس هم باید معرفی میشد دیگه. وقتی نماینده ایران رو به نماینده انگلیس معرفی کردن، نماینده انگلیس لورد کینز بود. لورد کینز کسی هست که الان تمام اقتصاد مترقی دنیا رسمیش همه با نظریه های کینز هست.
بله
نظریه های کینز نظریه های خیلی درستی هست.
جان مینارد کینز.
بله.
خب بعد چی گفتن به هم؟
هیچی. تو گفتن که این آقای ابتهاج مال ایران هست. کینز گفت ایران؟ حیف این قریه های هست که این طوری سوی خریت های کوچیک از چیز میشه. کینز گفت ایران؟ شما بزرگترین اقتصاددان توی مملکت تو هست اپریم ایشا اپریم اسحاق رو وقتی بریم نسن
اون اسه چش میشه شه
ایشا میشه دیگه ایشا اپریم. گفته این تئوری های من رو حلاجی کرده انتقاد کرده و سه تا نقطه از پیدا کرده که من اشتباه میکنم. راست میگه. تو این داستان دو تا چیز هست. یکی صاحب نظر بودن اپریم که دید این کارا رو فهمیده بود، یکی خود آدم که فهمیده بود آره اشتباه کرده، اشتباهش کسی بهش گفته، با تمام بزرگواری کینزی و خودش قبول کرده بود
که یه نفر از ایران ازش ایراد
گرفته از هر کسی از هر کجا دنیا اتفاقا از ایران بس. ایرانی که اصلا به کلی پرت به نظر نمی آمد. و خب اپریم عملا واقعا کار کرده یه.
خب بعدن به هر حال آقای ابتهاج و اپریم و شما همه اومدید لندن و بعد آقای ابتهاج با اپریم هیچ موقع تماس گرفتند؟
خب اپریم رفت از ایران بیرون مستقیما رفت کارمند ملل متحد شد، رئیس اداره اقتصادی ملل متحد شد. وقتی که دبیر کل سازمان ملل که بود اون نروژی سوئدی نروژی بود به حال آلاس یادم میاد اون اپریم مأمور کرد که بره کنگو. در همون اوائل بود که کنگو میخواست مستقل بشه و دعوا بود و فلان از این حرفا بود. بره مطالعه اقتصادی بکنه. اپریم رفتاد اقتصاد مطالعه کرده بود و آماده بود نوشته بود. اون گفته بود بهش که این همش تو ایراد گرفتی از انگلیس و آمریکا و فرانسه و بلژیک که دارن به ضرب قوای امپریستی خودشون قارت کردن کنگو رو، تو این خوده چیزش کن نرم بکن. گفتا رقم ریاضی رو نمیشه نرم کرد. واقعیت قضیه است که اینا این حقوق‌بازی ها رو دارن میکنن، این کسافتکاری ها رو کردن، این دزدی ها رو کردن و این مملکت رو لخت کردن. من نمیتونم نگم. اونم گفته بود که نه باید عوض بکنی. گفتا من عوض نمیکنم. در نتیجه اپریم از چیز ول کرد
ناچار
شد از بیاد بیرون. آمد انگلیس. آمد انگلیس تقاضای چیز کرد آنن با او تمام مشخصاتی که داشت قبولش کردن که به استاد دانشگاه آکسفورد بشه و توی آکسفورد بود تا وقتی که مرد. در ابتهاج شهیده بود که اپریم اینجاست. به قول خود ابتهاج یپرم میگفت یپرم گفتاد که بیاد دعوتش کرده بود که من با آقای ابتهاج آشنایی داشتم برای خود دختر خانم ابتهاج زن پسر خواهر من بود. خب شده بود میشناختم میدیدیم هم دیگه گاهی وقتی. من ابتهاج گفت تو هم روز فلان بیا خودیم با نهار اونجا با هم بخوریم اپریم هم میادش دیگه. من گفتم چشم. هیچی رفتم اونجا در که زدم ابتهاج با یک شتابی در باز کرد. درست میشه که به یعقوب بگن که یوسف از چیز برگشته اینجوری کو یپریم یپریم کوش یپریم کوش میاد کجاست؟ نه داره میاد. خب گفته میاد این همینطور در ولع این بود که آیا اپریم میاد. یک پدری که مثل یه فرزند گمشده خودش رو میخواست، همی قوت کار اپریم شناخته بود، همی هنوز تو گوشش بود که کینز چی گفته.
حالا اگه ممکنه بریم در مورد مهدی سمیعی صحبت کنیم. یکی از افراد مورد علاقه شما، بازم از دوستان شما، طبیعت مهدی سمیعی
خیلی هستن. علی خانی هم همینطور هست.
بله بله. در مورد مهدی سمیعی شما خاطراتتون از مهدی سمیعی چیه و مهدی سمیعی
چیه؟ من مهدی سمیعی اولش از طریق اپریم شناختم. من شیراز درس می‌خوندم، اونم تهران دیپلم شده بود رفته بود انگلیس درس می‌خونه. مهدی با خرجو هر دو اینا با اپریم رفیق بودن. هر دو اینا رو من از طریق اپریم شناختم. خب از اولی که بهش آشنا شدم واقعا دیدم که آدم داره کف نفس و بزرگی و علوه همت و همین حرفا هست دیگه. و اونم وقتی ابتداش گفته بود که این کار بکن، گفت اونم به رفیق اپریم بود، اونم داخل اتحادیه فلان بود، اونم گفت بود نمی کنم، همون باید این کار بشه، اونو تبدیلش کردن. اپریم هم تبدیل کردن، اپریم نرفت تبدیل بشه، اپریم مهدی رو تبدیل کردن به یاز زاهدان. گفتم ابتداش هم ناچار بود این کار رو بکنه.
بله دیگه،
نه اصلا اصلا چیز نبود، ناچار بود که سیستم رو عوض شما نمیتونید بکنید، در داخل سیستم یک جوری دادستت بایستی باشه، نمیشه. خب چی؟ مهدی فرستادن زاهدان.
مهدی از آز شخصی چه جوادنی بود؟ شما با هم خیلی رفت آمد داشتید دیگه.
بله خاطر آره، خب اپریم رفت خارج از ایران.
بله
مهدی بودش دیگه،
مهدی شد رفیق صمیمی شما.
آره بازه آره.
ولی خب مهدی اقتصاددان بود، شما اهل سینما و نویسندگی بودی، ولی با هم رفیق بودی.
اهلیت چی از شاد اگر مهدی بخواست عکاسی بکنه شاد عکس خوبتر میگرفت من دیگه. اگر منم بخواستم اقتصاد بفهمم خدا
شاد بهتر از اون
شاد بهتر بودم دیگه. نه مهدی بانکداری خونده بود اتفاقا. شما گفتید اقتصاد، مهدی از بزرگواریاش این بود که وقتی که شاه بهش گرفتش که بیاد بگه که تو بیا یه حزب درست بکن نخست وزیری بشو، نه رئیس بانک مرکزیش میخواستن بکنن، گفتم بیا رئیس بانک مرکزی بشو. گفت که من حسابداری خوندم، من اقتصاد نخوندم. اینا توی ذهن شما یکی هست ولی در عمل یکی نیست. اگر که بخواید من رئیس بانک مرکزی بشم میتونم میشم، ولی بایستی بر دست من یک بانکدار باشه و من برای این کار کسی رو جز خداداد فرمان فرمایان سراغ ندارم. شما گفتید خب نمیشه. گفتید خب میدونم خداداد طرفدار مصدقه، شما مخالفش هستید نمیخواید، ولی این آدم هست که اقتصاد میدونه، این آدم هست که بایستی باشه. حالا شما سرنظر بکنید از مصدقه بودنش. گفتگو کرد تو قبولون
شما قبول کرد که خداداد
آره خداداد شد چی داره دیگه. آره بعد گفتن تو بیا حالا کابینه درست بکن، حزب درست بکن،
حزب سیاسی آره. درست
بکن. مهدی دو مرتبه مشاوره کرد به آشناهای نزدیک خودش، بهش گفتن که مهدی آخه این کار نکن، اگر که تصمیم بگیری فلان کار بکنید که این مخالف میل یا فکر یا فلسفه شاه باشه، شاه چه کار خواهد کرد؟ قبول خواهد کرد یا قبول نخواهد کرد؟ تو اول این رو روشن بکن برای خودت، نه که برو تو هچل بیفت که تو یه چیزی بگی شاه بگی نه این کار بکن اون کار نکن، تو بگی من نمی کنم دعوا بشه. از اولش بگو که اینجوریه، من اگر حزب من یه چیزی رو انتخاب کرد به شما پیشنهاد کرد شما نخواهید قبول بکنید، ما چه کار بکنیم؟ قبول نکرد.
خوبه که هم با صراحت به شاه گفت.
آره؟
و نگفتم که من برم حالا بشم بعد ببینم چی میشه و فلان، یعنی گفت آقا این شرط من.
نه آره خیلی اما اول گربه رو دمه حجر بازش. آره هم اول با آقا اینجوری میشه نمیشه.
یکی از دلایل علاقه شما به ایشون هم این صراحت و درستی
خب واضحه. آدم وحشتناک درستی بود دیگه. این آدمی بود شاید بشه در تمام دستگاه اگر یک نفر فقط اگر یک نفر دزد نبود مهدی بود. حالا اگر که بگیم 4 نفر 5 نفر دزد نبودن میتونیم آدم دیگر هم بگیم، اما اگر بخواد فقط یک نفر انتخاب بکنید نزد فکر من که اطلاع ندارم که تو اونجا که اطلاع از رویه و رفتار مهدی داشتم میدونم که اینه. وقتی که مهدی بعد از انقلاب میخواست از ایران بیاد بیرون، شما نمیدونید شاید 100 نفر از افراد بانک مرکزی و بانک ملی بدون اینکه خود مهدی بدونه آمده بودن تمام دور تا دور مهدی چسب مهدی وسطشون. اینجوری این 100 نفر به طرف در خروجی مهرآباد رفتن که مهدی بره، از ترس که مبادا جلوش چون بعض انقلاب بود دیگه.
بله بله.
جلوش بگیرن در اون شلوغی همه خود این کار باعث دردسر اون آدمایی که این کاری میخواستن بکنن میشد.
یکی دیگه از افراد مورد علاقه شما استالین استالین چرا شما به استالین علاقه دارید؟